بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عرض کنم که من قبلا یه نکته را به عرضتون برسانم، با اون که ما خیلی وقت گیر و پر زحمت برای من که این درس ها را بنویسیم و بعد به شما ها تقدیم کنیم، ولی با خودم فکر میکردم که با اینکه درس و اصول به صورت فارسی دیگه نوشته میشه، حتما شما به این نوشته ها به دقت مراجعه میکنید، بعد وقتی میخواید خودتون این چیزی را بنویسید، از مجموع نوشته و درس نتیجتاً شب انشاءالله درس را قشنگ منقح کرده بنویسید. اگه میخواستم فقط اکتفا کنم به همین گفتار بیان یک طور صحبت میکردم، ولی حالا که دیگه جمع کردیم بین نوشتن و صحبت در درس، یه مقداری هم هدف اینه که پیشرفت درس بیشتر بشه. اما شما هم حتما اقلن به نوشته هایی که ما نوشتیم مراجعه کنید. با کمال اسف من متوجه شدم که دوستان گاهی فقط به اون چه سر درس یادداشت میکنن اکتفا میکنن، دیگه حتی حوصله مراجعه به نوشته را نمی کنند. در نتیجه ما هم به حساب اینکه برخی از مباحث را در نوشتار توضیح دادیم، دیگه در بیان درس مقداری به اختصار میگذرانیم. وقت میگن که درس مجمل یا مثلا منقح نیست یا منطقی نیست، جلدن موجب دلسردی ما شد. خب هیچ استادی این همه زحمت نمیکشه که شاگردان مطلب را درست درک کنند. من روز سه‌شنبه و چهارشنبه گذشته زیباترین مطالب آیین‌آینی و استاد را در رابطه با نسخ و بداء و تخصیص مطرح کردم در ضمن سه-چهار مطلب، و در سه صفحه که اون شب تا دوی برنامه شب معطل شدن، من در سه صفحه این مباحث را تفصیلاً برای شما عزیزان نوشتم و تکثیر هم شد. اما مشخص شد که اصلاً مراجعه به نوشتار ما نشده، و اگه بنا بود که من همون چه که نوشتم برای شما دیکته کنم که سه چهار درس می شد. که اینکه بنابرای این نیست که درس خارج مثل املاء مدرسه ها و دبستان ها بشه، که بنابرای این حتما عنایت کنید، زحمات ما را هم تلف نکنید. اون چی که من می نویسم حتما نوشتش مراجعه کنید، با اون چی که سر درس گفته میشه یک مخلوط زیبایی را از خودتون استماد استخراج کنید. این دیگه خیلی کمترین زحمتی است که یک شاگرد در درس خارج باید به خودش بده، و الا اگر اهل زحمت بیشتر باشیم باید مراجعه به کفایه، به تقریرات آقای نائینی، به تقریرات استاد، نوشتار مرحوم امام، همه کنیم تا یک بحث زیبایی استخراج بشه و خودتون صاحب نظر بشید. به هر حال بحث امروز ما عبارت از این شد که انقلاب نسبت بین سه دلیل درست است یا خیر. گاهی گفتیم تعارض بین دو دلیل. خب تعارض بین دو دلیل امرش ساده است، بالاخره یا مرجع ترجیح یکی از دو دلیل بر دیگری است که این مرجحات در روایات ذکر شده و بعد خواهد آمد، و یا تخییر است، چنانکه بعضی فرموده اند و یا توقف چنان که برخی دیگری فرموده‌اند یا تساقط که اصل اولی در متعارضین تساقط بود. اما در صورتی که سه دلیل در کار باشه، اینجا ببینیم آیا چه باید کرد. بین ادله انقلاب نسبت از عام خاص به عام منوج یا به تباین می شود ام لا؟ دیروز عرض شد به این که مرحوم شیخ و آقای آخوند انقلاب نسبت را از اصل منکرند، میگویند که سه تا روایت وارد شده که با هم متنافیند، هیچ فرقی نمی کنه. همانطوری که دو روایت متنافی اگر راه جمع داشت بر طرح مقدمه، سه روایت متنافی هم اگر راه جمع داشت بر طرح مقدمه، فرقی نمی کنه هر رو که بشه. اما مرحوم آقای نائینی یک مطلب را که ان مسلم گرفته، به تبع ایشون استاد هم همینطور، و آن مطلب مسلم اینه که پیوسته خاص بر عام مقدمه. ما تابع این حرف شیخ نیستیم که عقب الظهورین مقدمه، ولو گاهی عام ممکنه اقوا باشه. خیر، آقای نائینی میگویند پیوسته خاص اقوا ظهورنه و بر عام مقدمه. حالا که این اصل را پذیرفتیم که تقدم خاص بر عام باشه، اگر سه دلیل در کار بود، چه باید بین این سه دلیل را بررسی جمع کنیم، به چه کیفیت تا طرح در کار نیاید؟ اینجا میگویند که گاهی مستلزم انقلاب نسبت بین سه دلیل از صورت تباین یا عامین منوج به عام خاص مطلق میشه و در نتیجه راه تقدم یکی بر دیگری قشنگ باز میشه. در انقلاب نسبت گفتیم سه نوع تصور میشه. وقتی که ببخشید در تنافی سه دلیل با یک دیگر که سرانجام به انقلاب نسبت برخورد میکنه، سه نوع تصور میشه. نوع اول آن است که ما یک عام می داشته باشیم و دو خاص، مثل حدیث معروف، هر مثل آیه شریفه حرم الربا، با دو سه خاصی که بر او وارد شده، لا ربا بین الوالد والولد، لا ربا بین المسلم والکافر، لا ربا بین المولا والمملوک. این سه دلیل مخصصه که با عام حرب الربا متنافیه. این نوع اول. نوع دوم آن است که دو مخصص بینشون نسبت عام و خاص منوج باشه، مثل این که اگر مولا بگوید اکرم کل عالمین، بعد در یک دلیل منفصل وارد شود لا تکرم شعرا، و در دلیل منفصل دیگری لا تکرم نحات نحویین. خب نسبت بین شاعر و بین نحوی عام خاص منوجه. نوع سوم آن است که خود دو مخصص نسبت بینشون عام خاص مطلق باشه، مثل اینکه در یک دلیل بگوید اکرم کل عالمه، بعد در یک مخصص منفصل بگوید لا تکرم من عسى الله، و در دلیل دیگر بگه لا تکرم من ارتکب الکبائر. خب مرتکب کبائر اخص است از من عسى الله، چه باید کرد؟ این سه نوع. اما نوع اول مثل این که گفتیم قرآن میگه حرم الربا، و بعد دو یا سه مخصص بر این عام وارد شده: جواز ربا بین والد و ولد، جواز ربا بین مولا و مملوک، و جواز ربا بین مسلمان و کافر. در اینجا بسیار روشنه که اگر مجموع مخصصات بر عام وارد شود و در عین حال تخصیص مستهجن نباشه، جمع بسیار ساده. میگیم بسیار خوب، یک عام می‌داریم که حرم الرباست، مخصص اول تخصیص زد، ربای بین والد و ولد جائزه، مخصص دوم نیز تخصیص زد، ربای بین مولا و عبد هم جائزه، مخصص سوم هم تخصیص زد، گفت ربای بین مسلمان و کافر هم جائزه. بسیار خوب، هر سه مخصص بر عام وارد می شود و هنوز تحت عام بسیاری از موارد باقیه: ربای بین دو مسلمان، ربای بین دو عمو دو پسر عمو، ربای بین دو برادر، و ربای بین زن و شوهر، و ده‌ها موارد دیگر در تحت حرمت حرم الربا باقی میمانه. تخصیص، تخصیص مستهجن نیست تا بگوییم که نمیتوان جمع کرد بین عام و مخصصات. این روشنه. و اما اگر مخصصات به قدری باشند که باقی تحت العام یا اصلا نمانه، یا اگر بمانه مقدار بسیار نادری باقی بمانه، مثلا مولا میگوید اکرم کل عالم، یا یجب اکرام کل عالم، این عام. بعد در یک دلیل مخصص میگوید یحرم اکرام العالم الفاسق، و در مخصص دیگر میگوید یکره اکرام العالم العادل. در اینجا بر دلیل اول که وجوب بود دو مخصص وارد شد: یکی مخصص اکرام عالم فاسق بود که حرام شد، دیگری اکرام عالم عادل بود که این هم مکروه. ناگزیر این دو مخصص اگر هر دو بر عام وارد شوند، دیگه باقی تحت العام یا کسی نمیمانه. اگر بین فسق و عدالت واسطه نباشه، و یا اگر باقی بمانه یک بچه تازه بالغ شده ای که میگیم این نه عادل است و نه فاسقه، این یک مورد باقی میمانه و این تخصیص که قطعا مستحجن و ناپسنده، بنابراین ما یقین داریم که یکی از این سه دلیل غلطه، یا اکرم کل عالمین غلطه، یا یکره و اکرام العالم العادل غلطه، یا یحرم و اکرام العالم الفاسق. اینجا چه باید کرد؟ اگر مخصصات به مقداری بودند که تخصیص مستحجن لازم آمد، یعنی یا واقعی تحت عام نموند، یا اگر موند مقدار نادر و کم و شاذی بود، اینجا چه باید کرد؟ در اینجا مرحوم استاد شش صورت تصور کرده. صورت اول آن است که دلیل خاص، دلیلین خاصین، ادله خاص راجح نسبت به ادله عام باشه، یعنی در مقام رجحان ادله که موجب مزیت و تقدمه، دلیل خاص مقدم بر دلیل عام باشه، یا اقوا سند، یا قطعی و سند و قطعی و دلاله یا اظهر. به هر حال اگر دلیلین خاصین ما تقدم و رجحان بر دلیل عام داشته باشند، این صورت اولا. در این صورت گفتند که بلا ریب ادله خاصه که هر دو راجح بر عامند، بر عموم عام مقدم خواهد شد، انقلاب نسبتی در کار نیست. چرا؟ برای اینکه تعارض بین عام و دو خاصه. فرض بر این است که هر دو خاص راجح بر عامند، این مسئلهش مسئله دو دلیل متعارضه که یکی بر دیگری رجحان داشته باشه، همونطوری که در دلیلین متعارضین راجح مقدمه، دو خاصی هم که هر دو راجح بر عام باشند مقدم می شوند و عام تر خواهد شد. این صورت اولا. صورت دوم عکس همینه، یعنی عام اگر راجح بود و خاصین هر دو به نسبت به عام مرجوح باشند، اینجا باز ظاهرن آقای آخون میگه تقدم با عام، برای اینکه عام یک طرف قرار میگیره و دو مخصص طرف دوم و رجحان با عام. حالا که رجحان با عام، پس تقدم هم با عام خواهد شد و هر دو خاص ساقط می شوند. اما این حرف مورد اشکال قرار گرفته. چرا؟ گفتم برای اینکه تعارض بین دو چیز نیست، بین دو خاص از یک طرف و عام از طرف دیگر نیست تا بگیم ماه و راجح مقدمه، بلکه تعارض بین هر سه دلیله، چرا؟ برای اینکه عام با یکی از دو خاص که تعارضی نداره، عام نه با خاص اول تنها معارضه، چون که هر خاصی بر عام مقدمه، نه بر خاص دوم به تنهایی مقدمه، چون که خاص دوم هم میتوانه مخصص عام قرار بگیره و الجمع و مهما امکن اولا. بنابراین اگر تعارضی در کار باشه بین یک دلیل با دو دلیل مقابله، یعنی یا عام با هر دو خاص یا یک خاص با عام و خاص دیگر، نتیجتا این نیست که ما فقط عام را یک طرف حساب کنیم و دو خاص را مشترکاً یک طرف حساب کنیم. میگیم اکنون که عام مقدمه، بسیار خوب، ما به عموم عام ابتداءً عقص میکنیم، اما این دو خاص که تعارض دارند به خاطر تخصیص اکثر، هر دو باطله یا خیر؟ یقین داریم که یکی از دو خاص حجت نیست. دقت میکنید فضلا؟ برای اینکه عام راجح خوب حجت، اما یکی از این دو خاص اگر تنها باشه که معارضه با عام نیست. انما تعارض ناشی شده از این، از وجود هر دو با هم. پس ما یقین داریم که این دو خاص یکیشون کاذبه، زیرا اگر هر دو صادق باشن مستلزم طرح راجحه. اما ما میدانیم که عام چون راجح است نباید طرح بشه، قبول. حالا که طرح نمی شود، ناگزیر این دو خاص تعارض بالعرض دارن، یعنی میدانیم یکی از این دو کاذبه. ولی حالا که یکی از این دو کاذبه و بین این دو رجحانی وجود نداره، یا قائل به تخییر میشیم، میگیم حدیثین و دلیلین متعارضین بینشون تخییره، کما دل علیه عدت من اخبار تخییر والتزم به الشیخ الکلینی قدس الله نفسه. میگیم پس یا این خاصین متنافیین متعارضین بالعرض، یا مرجع تخییر، ناگزیر یکی از این دو خاص را مجتهد عقص میکنه و او را مخصص عموم عام قرار میده، و یا میگوییم مرجع متعارضین به تساقط. خب اگر قائل به تساقط شدیم، میگیم عام به حجیت خودش باقی است و در نتیجه این دو خاص هر دو متساقطند و نمیتوانند هیچ کدام مانع اخذ به عموم عام بشن. و اگر خود این خاصین بینشون رجحانی بود، طبعاً به اون خاصی که راجح هست اخذ میکنیم. لذا میگیم این که فرمودن اگر عام راجح بود و خاصین به نسبت الالعام مرجوح بودند هر دو خاص طرح می شود، خیر موجبی برای طرح هر دو نیست. صورت ثالث، صورت ثالث آن است که این خاصین یکی بر عام راجح باشد و دیگری نسبت به عام مرجوح باشه. این هم روشنه که اون دلیل راجح مخصص عام قرار میگیره و نوبت به دلیل مرجوح نخواهد رسید، چون که دلیل مرجوح نسبت به عام متأخره و تعارضی هم بین عام مخصص با این خاص باقی مونده موجوده و این تعارض حق را به راجح میده که اون عام مخصص نسبت به مخصص راجحه. این صورت هم روشنه. اما صورت چهارم اونجاییست که هر دو خواست بر آن، هر دو خواست نسبت به عام، ببخشید عرض کنم که عام راجح باشه و دو خواست هر دو با هم نسبت به عام. عرض کنم حضورتون که بگی فرد چهارم چطوری میشه آقایون؟ پس عام راجع یا عام باشی، عام با هم مجموع دو خاص متساوی باشند. اگر خاصین با عام متساوی باشند، اینجا وظیفه چیه؟ خب پر واضحه که باز همون حرف دوم برمیگرده، یعنی میگیم سه دلیل با هم متعارضن، عام و خاص اول و خاص دوم. یقین داریم به کذب یکی از این ستا رجحانی هم در مقام نیست. حالا که رجحانی در مقام نیست، باز اگر قائل به تخییر شدیم میگیم دو خاص یکیشون مخیریم که بین اخذ به عهدهما با عام یکی از دو خاص معارض نیست. ولی اگر قائل به تخییر نشدیم، ناگزیر این دو خاص با هم به تعارض تساقط می کنند، به تعارض بالعرض. بعد عموم عام سالم از مخصص خواهد شد. به هر حال دو صورت دیگر هم شما فضلا بنویسید، از روی اون چهار صورتی که بعد رسید شما دو صورت دیگر هم براتون روشن میشه. پس نوع اول اون شد که یک عام داریم و دو مخصص، اینجا یا بیش از دو مخصص، میگیم تارتن موجب تخصیص مستحجن نمی شود، پس لا محظوره در اخذ به عام و همه مخصصات. اخرى موجب برای ترخ تخصیص مستحجن می شود که در این صورت شش صورت در این نوع شش صورت تصور شد و به عدل رسید و علیکم به اینکه بیان کنید مخصوصاً صور ست را. نوع دوم آن است که بین الخاصین عموم من وجه باشه، همانطور که مثل زدیم یک دلیل میگه اکرم کل عالمین، یک دلیل میگه لا تکرم الشعرا و دلیل سوم لا تکرم النهاد. اینجا بین مخصصین و عام چه راه وجه جمعی داره؟ آیا هر دو مخصصن یا احدهما؟ سیعت